حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 46 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، قوت القلوب اظهار داشت، پس از این دیگر غمگین مباشی. سپس به شیخ گفت: ایشان را در خانه خیش جای دهید و به همسر خود بفرمایید که این دو را به گرمابه برده و جامه های شایسته به ایشان پوشاند. و مشتی زر به شیخ بزرگ داد و رفت. روز بعد قوت القلوب به منزل شیخ بازگشت و همسر شیخ احترام به جای آورد و سلام کرد و گفت: ای خاتون، آنچرا که خواسته بودید انجام دادیم و ایشان را به حضور می آورم. قوت القلوب چون ایشان بدید نشست و با آنان سخن گفت و داستان ایشان را شنید و پس از ساعتی از همسر شیخ احوال بیچاره پرسید و او گفت که تغییری حاصل نشده است. قوت القلوب گفت: پس جملگی آماده شوید تا به عیادت بیمار برویم. آنگاه رفتند و بر بستر بیمار بنشستند. قانم از ایشان شنید که نام قوت القلوب بر زبان میرانند و با اینکه رنجور بود و توانی در بدن نداشت، سر از بالین برداشت و گفت: آیا کسی نام قوت القلوب را بر زبان آورد؟ قوت القلوب بر وی نظر افکند و با صدایی بلند گفت: بلی ای قانم، من نزد تو هستم. چون قانم صدای قوت القلوب را شنید از هوش رفت و مادر و خواهر قانم نیز که شاهد این ماجرا بودند فریاد سر کشیدند و آنها نیز از هوش برفتند. وقتی همه را به هوش آوردند، قوت القلوب گفت: خدا را شکر که ما را از پراکندگی رهانید و به گرد هم جمع آمدیم. سپس نزدیکتر آمد و به قانم گفت: داستان خود و خلیفه بگو. سپس خود نیز ماجرای خیش باز گفت و به قانم مژده داد که خلیفه او را به ایشان بخشیده است. قانم از شنیدن این سخن که خلیفه وی را به قوت القلوب بخشیده است بسیار خوشنود گشت و نظری بر خواهر و مادر خیش افکند و گفت: چگونه می توانم باور کنم که همه ما در اینجا گرد هم آمده ایم؟ قوت القلوب گفت: حال همه در جای خیش بمانید تا من بازگردم. این سخن بگفت و از خانه خارج شد و به قصر رفت و صندوقی را که به جعفر برمکی سپرده بود به همراه مشتی زر برداشته و به خانه شیخ آورد و گفت: حال با این زر و سیم می توانید جامه های حریر و زربفت برتن کنید. شادی و سروری در آنجا برپا گشت و 3 بعد حال غانم نیز بهبود یافت و در این 3 قوت القلوب نیز در آنجا بود. قوت القلوب سپس به قصر بازگشت و به نزد خلیفه رفت و احترام به جای آورد و وی را از حال غانم با خبر کرد. خلیفه چون این بشنید حیرت کرد و جعفر برمکی را به حضور طلبید. غانم ابن ایوب را نیز پیکی فرستاد و آوردند، ولی قبل از شرفیابی قوت القلوب وی را بدید و به وی گفت: خلیفه تو را طلبید، باید دل قوی داری و با بیان فصیح سخن بگویی. سپس جامه فاخر بر وی پوشاند و مشتی زر به او داد و گفت: این را به خادمان و حاجبان خلیفه بده و بذر و بخشش بکن. در همین زمان جعفر برمکی هم سر رسید و غانم برخاست و احترام به جای آورد. جعفر به اتفاق آنها به طرف قصر خلیفه رفتند. غانم آنچه را که قوت القلوب سفارش کرده بود انجام داد. خلیفه از فصاحت کلام غانم در شگفت ماند و گفت: نزدیکتر بیا. و چون غانم نزدیک شد، خلیفه گفت: داستان چیست؟ بگو و مرا از ماجرا مطلع کن. آنگاه غانم سرگذشت خیش باز گفت و هر چه بود همه را تعریف کرد. خلیفه دانست که او واقعیت را گفته است، پس خلعت فاخر به وی داد و گفت: ای غانم، من از تو طلب بخشش دارم. غانم گفت: من کیستم که بخششی نمایم؟ من از غلامان خلیفه هستم. خلیفه از مناعت طبع و کلام موزون او خوشش آمد و دستور داد تا منصب مناسبی به وی تفویض کنند و وی را احترام فراوان نمود و محل جداگانه ای را در قصر برای او اختصاص داد و گفت: مادر و خواهر خیش را می توانی در نزد خود نگاه داری و اگر مایل باشی خواهرت فتنه را نیز به عقد خود در می آورم. غانم گفت: من از غلامان شما هستم و فرمان شما برای من مطاع است. سپس قاضی و شهود آوردند و غانم و قوت القلوب را به عقد ازدواج ازدواج یکدیگر و خلیفه و فسنه خواهر غانم را نیز به عقد یکدیگر درآوردند و در قصر جشن و سرور برپا شد و خلیفه دستور داد تا پذیرایی مفصلی از همه به عمل آوردند و سپس دستور داد تا آن حکایت را مکتوب دارند تا آیندگان بدانند که از قضا و قدر نباید گریخت و خود را به خداوند زمین و زمان بسپارند و نگران نباشند و صبر و حوصله پیشه کنند. و چون سخن شهرزاد بدینجا رسید گفت: ای ملک جوانبخت، البته این حکایت شگفت‌تر از حکایت ملک نعمان و فرزندانش شرکان و ذوالمکان نیست. حکایت ملک نعمان و شرکان و ذوالمکان. در شهر دمشق پیش از خلافت عبدالملک ابن مروان پادشاهی بود که ملک نعمان نام داشت. ملکی بود دلیر و شجاع که بر تمام پادشاهان دوران خود غلبه کرده و ملک فرا گرفته بود و تمام ممالک شرق و غرب و هند و چین و یمن و حجاز و حبشه را در زیر فرمان خود داشت. سپاه فراوان و داد و دلکشی بی‌نظیر و حشم و مال فراوان داشت و به رعیت و سپاهیان خود توجه فراوان می‌نمود و سپاهیان از او بسیار خرسند بودند. پادشاه پسری داشت به نام شرکان که او نیز همانند پدر شجاع و دلیر بود و به همین جهت شهرت فراوان یافته بود و از هر نظر جوانی نمونه و برازنده بود. پادشاه او را به ولیعهدی خود برگزید. شرکان چون به سن 20 سالگی رسید، در بین سپاهیان و مردم محبوبیت بیشتری یافت. باید گفت که ملک تعداد 360 زن داشت، یعنی به تعداد روزهای سال یک زن، و به جز مادر شرکان هیچ یک از زنها برای او فرزندی نیاوردند. هر کدام از زنان کنیز مخصوص داشت و قصری مخصوص، و پادشاه هر شب در یکی از قصرها استراحت می‌کرد و می‌خوابید. از قضای روزگار کنیزی از همسران ملک آبستن شد و این خبر به گوش ملک رسید. پادشاه خیلی خوشحال شد و تاریخ آن را یادداشت کرد. سلطان نسبت به این همسر حامله احساس و نیکویی و محبت می‌کرد و چون شرکان از این موضوع با خبر شد بسیار غمگین شد و گفت: من شریک پیدا کردم و سلطنت اینک حامی و مطیع دیگری هم دارد. این افکار شرکان را ناراحت می کرد و می گفت: اگر این کنیز پسری به دنیا بیاورد، دیگر آسایش خاطر او زایع می گردد. تصمیم گرفت که اگر پسر شد او را بکشد. کنیز رومی بود و سلطان روم برای او هدایای گرانبهایی می فرستاد. این کنیز که صفیه نام داشت، از بسیاری جهات نسبت به کنیزان دیگر بهتر و امتیازات و خلق و خوی بهتری داشت. او همواره نسبت به سلطان محبت‌های خاصی داشت و ارادت می ورزید و به پادشاه می گفت: از خدای آسمان همی خواهم که به من لطف و عنایت کند و پسری برای سلطان بیاورم تا رسوم خدمتگزاری را به او بیاموزم و در ادب و دانش او سعی وافر نمایم. ملک از شنیدن این سخنان خوشحال می شد و شادمانی می کرد تا اینکه دوران حاملگی به سر رسید و نوبت زایمان شد. زن دست دعا به آسمان برداشت و از خداوند درخواست و التماس کرد که پسری بزاید و سالم باشد. پادشاه هم دست به آسمان بلند کرد و دعا کرد که آن زن آسان بزاید و اگر ممکن است پسری به دو عنایت فرماید و می گفت: خداوند رعوف و مهربان، دعای مرا اجابت کن. و خداوند هم دعای او را اجابت نمود و زن آسان زایید، ولی خداوند دختری به او داد که بسیار زیبا بود. ملک نعمان چند نفر گذاشته بود که اگر همسرش پسر بزاید فوراً به او خبر دهند و پسر پادشاه شرکان هم غلامی جداگانه گذاشته بود تا ببیند که او چه میزاید. از شنیدن خبر دختر، شرکان ولیعهد بسیار خوشحال شد. صفیه به قابله گفت: خواهش میکنم ساعتی به من مهلت بده، چون من احساس میکنم چیزی دیگر در شکمم میجنبد. و دوباره درد زایمانش شروع شد و خیلی راحت فرزند دیگری به دنیا آورد. دیدند که او پسری است زیبا. آری، خداوند بزرگ دعای صفیه را پذیرفت و به او دختر و پسری دوقلو داد. سایر همسران پادشاه از شنیدن این خبر بسیار غمگین گشتند و نسبت به صفیه رشک بردند و با خود گفتند که او هم دخترزاست و هم پسرزا. ملک نعمان از این خبر بی‌نهایت خوشحال شد و خودش برخاست و به قصر صفیه آمد و پیشانی او را بوسید و فرزندان را به دست کنیزان داد و بساط شادی و شکرگزاری گستردند. ملک فرمود پسر را ذوالمکان و دختر را نزهت الزمان نامگذاری کنند و برای ذوالمکان یک کنیز و برای نزهت الزمان هم کنیز جداگانه و خادمی در نظر گرفت. به مردم شهر گفت که دست به دعا برند و شکرگزاری کنند که خدای یگانه به پادشاه پسر و دختری داده است. مردم وقتی آگاه شدند که خدای یگانه ملک را اولاد ذکور فرموده است شهر را بیاراستند و بنای شادی گسترانیدند. وزرا و امرا و نزدیکان و حضرات به تهنیت گویی برآمدند و پادشاه به ایشان و فقرا هم انعام و بخشش داد. به خاص و عام بذل مال کرد و تا مدت 4 سال هر روز ملک نعمان نزد صفیه رفته و از او و فرزندانش جویای سلامتی و حال و احوال میشد. در سال 5 پادشاه فرمان داد که زر و مال فراوان برای صفیه بفرستند و بدو پیام داد که در تربیت فرزندان هرچه بیشتر کوشا باشد. ذوالمکان و نزهت الزمان هر روز قربشان پیش پادشاه یعنی ملک نعمان بیشتر میشد. شرکان نمیدانست که خدا پدرش را فرزند پسری هم عطا فرموده و او همین که شنید صفیه دخترزاده است دیگر نپرسی و تصور کرد که صفیه جز یک فرزند دختر ندارد. شاید هم نخواستند او را با خبر کنند. به هر حال طوری بود که او نفهمید. او به مبارزه و گشودن قلعه و جنگاوری مشغول بود و در شهرکی نبود که از این جریانات مطلع نگردد. روزی ملک نعمان نشسته بود که حاجبان درگاه خبر آوردند و گفتند ملک روم و قسطنطنیه رسولانی فرستاده و رسولان اجازه می‌خواهند که خدمت ملک برسند. ملک رخصت داد و رسولان حاضر گشتند. ملک نسبت به ایشان مهربانی کرد و علت آمدنشان را سوال کرد. رسولان زمین را به نشانه ادب بوسیدند و گفتند ای ملک جهان، ما را ملک فریدون خداوند یونان زمین و پادشاه نصارا فرستاده است. در دم سلطان ما را با سلطان قصاریه جنگ و درگیری است و سبب جنگ آن است که ملکی از ملوک عرب را گنج از گنج‌های قدیم به دست آمده که در آن گنج مال وافر است و از جمله 3 گوهر نادر که هیچ کدام در دنیا نظیر ندارد و بر آنها به خط یونانی اشعاری نوشته که فایده ها در آن نهفته است، از جمله این که اگر یکی از آنها با هر کودکی باشد با آن کودک هیچ صدمه ای نرسد و بیمار نگردد. ملک عرب آنها را با پاره ای از مال برای ملک فریدون هدیه فرستاده است، ولی داستان به همین جا تمام نمی شود. او مالها را به کشتی گذاشت اما به کشتی دزد زد. جمعی از سارقان به کشتی که گوهرها در آن بود دست برد زدند و آنچه در کشتی بود از جمله آن 3 گوهر را بردند و سپاهیان را کشتند. چون ملک فریدون از این واقعه مطلع شد، جهان پیش چشمش تیره و تار گردید. سپاهی و لشکر عظیمی برای نابودی دزدان و پیدا کردن گوهرها فرستاد، اما آن سپاهیان شکست خوردند. ملک هم اکنون در خشم است و آمده که از شما کمک بطلبد. ضمناً خود ملک بسیار خشمناک گشته و سوگند یاد کرده خودش به قصاریه برود و تا قصاریه را خراب نکند باز نگردد و از ملک زمان ملک نعمان تقاضا کرده که جمعی از سپاهیان را برای کمک او بفرستند که در میان ملوک نام جناب عالی نیز هست و هدایایی نیز تقدیم می‌گردد. اگر آنها را بپذیرید از شما سپاسگزار هستیم. بعد از آن رسولان زمین را به نشانه ادب بوسیدند و منتظر جواب گشتند.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.